أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که یکی از مشترکات بین علم حصولی و حصوری یا از احکام کلی علم این است که علم هم میتونه ممکن باشه هم واجب. عرض شد که نسبت به این که ما هم علم حصولی ممکن میتونیم داشته باشیم هم علم حضوری، این هیچ حرفی نیست، برای اینکه همه ما خودمون هم علم حضوری داریم به خودمون، هم علم حصولی به خودمون داریم و به چیزهای دیگه. اما اینکه علم حضوری داشته باشیم که واجب باشه، اینم تو فلاسفه حرفی نیست. همه معتقدن که خدای متعال به خودش علم حضوری داره و این علم، علم ذاتیه و چون از صفات ذاته مثل خود ذات واجب است، یعنی ضرورت ازلی داره. اما نسبت به علم حصولی خدای متعال که بشه علم ذاتی و واجب باشه، این عرض شد که از کلمات ملا صدرا به دست میاد که اشکالی نداره. اگه ما اتحاد عاقل و معقول رو قبول کردیم و به این نتیجه رسیدیم که علم عین عالمه و صورت علمی نیست علم حصولی، بلکه حاکویت وجود عالمه، اگه اینو گفتیم دیگه اشکالات قول مشایین همش دفع میشه و میشه ما قائل بشیم به علم حصولی برای خدای متعال. ولی عرض کردیم که حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره و حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته اینا قائلن به این که نه، محاله، محال علم حصولی برای خدای متعال. دلیل حضرت علامه و چند تا از ادله حضرت استاد رو عرض کردیم. یه دلیل دیگه مونده، اون آخرین دلیل حضرت استاد اینه، یه حرفی داره مرحوم خواجه، دیگران هم باش مخالفت نکردن، و اون این است که علم حصولی از احساس شروع میشه. یعنی ما اول احساس میکنیم یه چیزی رو، یعنی ارتباط با او از طریق حواس پیدا میکنیم و یه علمی پیدا میشه به نام علم حسی. بعد همین علم ارتباطش با خارج که قطع شد میشه علم خیالی، یا بفرمایید که یه علم دیگری در ذهن مقارن این شکل میگیره که اون وقتی از بین میره این هست و اون علم خیالی. بعد از آنی که ما یک فرد یا افرادی رو به علم حسی و خیالی درک کردیم، و ذهنمون توانایی پیدا میکنه که یک معانی را که غیر محسوسه در همین امور محسوس درک کنه. مثل اینکه محبت زید رو من نسبت به خودم، یا اجلال او را نسبت به امر، اینم مثلا اجلال داره نسبت به او، تعظیم داره نسبت به او، اینا رو میتونم درک بکنم که اینا کار قوه واهمه است. کار قوه واهمه علم حضوری نیست. اینکه من در درون خودم مییابم محبت خودم را نسبت به زید، این علم وهمی نیست. علم وهمی از اقسام علم حصولیه. بله، اون تصوری که، یعنی درک حصولی که من از محبت خودم نسبت به زید دارم، چرا؟ اون علم وهمیه. مثل این که اون تصوری که دارم از محبت زید نسبت به خودم که اون دیگه یقیناً حضوری نیست در نوع انسان‌ها، اونم علم وهمیه. بله 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 بله، همه اینا هست، درسته، همش هست. یعنی باید، و این تأیید میکنه اون فرمایش خواجه رو که علم وهمی متأخر از علم حسی و خیالیه. بعدم میرسه نوبت به علم عقلی. میفرمان اگر شما افراد زیادی رو از یک حقیقت درک کردی، حالا اون حقیقت میتونه حقیقت جنسی باشه، میتونه حقیقت نوعی باشه، بالاخره افرادی که مشترکن بین در یه معنایی، اون معنا هم تازه میتونه ذاتی باشه، میتونه عرضی باشه، وقت ذهن شما توانایی پیدا میکنه که یک معنای مشترکی را درک بکنه که مضاف هم به جزئی نیست. مثل اینکه آب‌های متعددی رو که ما درک میکنیم، وقت ذهنمون آمادی پیدا میکنه که معنای کلی آب رو، یعنی جسم مثلا روان رافع آتش اینطور چیزی رو درک بکنیم. اینم ادراک عقلی. علم حصولی هم از این چهارتا خارج نیست، حالا با اختلافی که هست که بعضی میفرمانش دوتا بیشتر نیست، یعنی علم وهمی برمیگرده به علم عقلی. علم حسی و خیالی هم دو حقیقت نیستن، یک حقیقتن فقط از نظر به عرضیشون فرق میکنن، یعنی حقیقتشون یکیه، منتها این حقیقت گاهی ارتباط با خارج داره، میشه حسی، گاهی ارتباطش قطع میشه علم خیالی. حالا اینکه دو تا یا چهار تا است، ایناش خیلی مهم نیست. مهم اینه که حضرت استاد فرمودن که لیس له تعالی، دلیل شاید چهارمشون باشه نمیدونم، لیس له تعالی علم حصولی، خدای متعال علم حصولی نداره. چرا؟ لأن مبدأ العلم الحصولی الاحساس، چون سرآغاز علم حصولی احساسه، یعنی اول شما باید احساس بکنید تا اولین علم حصولی براتون پیدا بشه، بعد دنبالش خیال و همینطور. حالا فعلا استدلال رو داریم تقریر میکنیم، نمیخوام فعلا اشکال کنیم، در مقام تقریریم. و من مبدأ العلم الحصولی الاحساس و هو ممتنع علیه تعالی، احساس بر خدا محاله، چون احساس محاله پس شروع نمیشه بشه علم حصولی در خدا. وقتی شروع نشد، یعنی اون سنگ اولیهش گذاشته نمیشه، وقتی گذاشته نشد خدا علم حصولی حسی نداره، بعد قهرن خیالی هم نخواهد داشت، بعد وهمی هم نخواهد داشت، بعدم عقلی. حالا یکی در رحیق مختوم جلد 2 صفحه 231-32، رحیق جلد 2 صفحه 231-232. از این بیانشون یه دلیل دیگه هم قبلن، اولین دلیلم از همین استفاده کردیم، ولی حالا یه دلیل دیگه از همین بیان فرمودن، علم حصولی که محور اصلی آن مفهوم و ماهیت است، در حریم واجب اصلا راه ندارد، یعنی نه واجب با علم حصولی به چیزی علم دارد و نه با علم حصولی معلوم موجودی می شود، یعنی کسی هم نمیتونه به او علم حصولی پیدا کنه. اما آن که علم واجب به اشیاء حصولی نیست، برای آن که منشأ آن احساس، آنگاه تخیل و توهم، سپس تعقل معنای جامع می باشد. همون توضیح که عرض کردم، یعنی باید با احساس شروع بشه، تخیل و توهم و بالاخره آخرش هم تعقل. و احتمال خطا و ثواب در راه دارد که همون دلیل اول بود که گفتم. و موجود مجردی که از احساس، تخیل، توهم و مانند آن مسون است، از علم حصولی محفوظ خواهد بود، زیرا چنین علم ناقصی در خور موجود کامل نمی باشد. لذا مبادی عالیه هستی از آن مسونند، چه رسد به خداوند سبحان که از هر نقصی نیز منزه. همین رو در رحیق جلد 4 صفحه 362-363، رحیق جلد 4 صفحه 362-363 هم فرمودن مجردات عالیه که از تجرد محض برخوردارند منزه از علم حصولی می باشند، زیرا علم حصولی تصور و تصدیق و منطقی فکر کردن و ترتیب اجناس، فصول، انواع و تنظیم مفاهیم و ماهیات و در یک کلمه آگاهی ذهنی برای کسی است که از اشراف کامل نسبت به متن هستی اشیا برخوردار نیست. یعنی گویا علم حصولی یه نیازه برای کسی، این علم حصولی امکان داره که اون نیاز رو داشته باشه. خدای متعال که علم حضوری داره، یه چه نیازی داره به علم حصولی؟ اما موجودی که مجرد محض است و اشراف کامل به خارج دارد، متن واقع مشهود اوست و به همین دلیل بدون نیاز به تصور و تصدیق به خارج آگاه می گرده. تا اینجا استدلال نبود، مدعا بود، اما زیرا، این زیرا استدلال بر همین مدعا، زیرا اساس علم حصولی استمداد مفاهیم از محسوسهای تجریدی. اساس علم حصولی اینه که شما یه چیزا رو احساس میکنی که احساس خودش یه نوع تجریده، برای اینکه درش حضور ماده هست ولی خود ماده نیست. یعنی میفرمان این حرف ابن سیناست، میفرمان که شما وقتی احساس میکنی صورتی براتون پیدا میشه که خود ماده رو نداره، ولو اینکه حضور ماده الان باید باشه ولی احساس نیست، ماده باید در پیش شما حاضر باشه، اما بالاخره از خود ماده این صورت شما مجرده. بعد خیاله که حضور ماده هم دیگه نیست، یعنی از خود حضور ماده مجرده. بعد وهمه که حتی از خصوصیات ماده مجرده، فقط اضافه به ماده داره، یعنی یه معناییست که خودش مادی نیست، خصوصیات ماده رو نداره، فقط یه اضافه به ماده. بعدش هم عقله که تجرد کامله. این همینه، فرمودن استمداد مفاهیم، زیرا اساس علم حصولی استمداد مفاهیم از محسوسهای تجریدی، یعنی محسوسهایی که شما یه نوع تجریدی روش انجام دادید به علم حصولی رسیدید. و موجودی که از راه حواس عالم نمی شود، آگاهی او حصولی نخواهد بود. اگه موجودی حواس نداره تا از راه اون حواس علم پیدا کنه، پس علم حصولی نداره. باز در فلسفه صدرا جلد 1 صفحه 135، فلسفه صدرا جلد 1 صفحه 135-136 بله؟ بله بله دارن علم حصولی، ببینید عبارت تقریبا همونه که محور اصلی آن مفهوم و ماهیت هست، در حریم واجب راه ندارد. واجب نه با علم حصولی به چیزی علم دارد و نه با علم حصولی معلوم موجودی می شود. بله چون تلخیصه تقریبا همونه دیگه، نمی خونیم. خب و تصریح هم فرمودن باز در جاهای دیگه به این که علم حصولی از احساس ناشی میشه، یکی در تسنیم جلد 2، تسنیم جلد 2 صفحه 230-231 فرمودن که انسان در ابتدای تولد فاقد علم حصولی است. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، قبلا هم عرض کردیم که میفرمان این لا تعلمون شیئا یعنی لا تعلمون شیئا بالعلم الحصولی، و الا علم حضوری همه دارند و خدای سبحان هم ابزار تحصیل علوم حصولی را به انسان میبخشد. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، میخوام بفرمایند که علم حصولی ابزار داره، ابزارش هم چشم و گوش و عقله، و هم فطرت او را ملهم و از علم حضوری بهرمند میکند که فالهمها فجورها و تقوا ربطی به بحث ما نداره. انسان که از یک سو با سرمایه الهام فطرت و شعور درونی بد و خوب را از بد را از خوب، زشت را از زیبا و فجور را از تقوا باز میشناسد، اینش با ما ربطی نداره. و از سوی دیگر ابزار مناسبی برای تحصیل علم حصولی دارد، یعنی همون چشم و گوش، جعل لکم السمع والابصار، اگر این سرمایه های خداداد را شکوفا کند از مجاری ادراکی خود بهره صحیح میبرد و در پرتو شکوفایی آنها به رستگاری میرسد. باز در همین تسنیم جلد 2 صفحه 308 و صفحه 308 فرمودن که سرمایه های علمی انسان دارای دو بخش است، علم حصولی و علم حضوری. علم حصولی همان علم اکتسابی است که از راه اندامهای ادراکی مانند چشم و گوش و دیگر حواس ادراکی به امامت و رهبری عقل به دست می آید و انسان در آغاز تولد تنها از ابزار تحصیل آن بهره مند است، یعنی ابزارشو داره ولی خودشو نداره. ولی از نظر علم حصولی و شهودی خداوند انسان را با سرمایه گرانبها آفرید، یعنی از اول این سرمایه رو داره. یه جا می‌فرمایند که علم حضوری انسان اگه بخوان ازش بگیرن باید از انسانیتشو بگیرن، یعنی یا باید روح وجود نداشته باشه یا باید اون علم حضوری به خودش و به اون فطرت الهی و به تقوا و فجور داشته باشه. اما علم حصولی اینطوری نیست، انسان میتونه وجود داشته باشه و علم حصولی نداشته باشه. انسان فرمان علم حصولی یک امر عارضیه، اما علم حضوری یک امر ذاتیه که نمیشه انسان باشه و اونو نداشته باشه، یا لازم ذات. خب حالا حاصل استدلال، و حاصل و مستدل بهی علی ذلک، مقدمه اولش همینه که علم حصولی با احساس شروع میشه. العلم الحصولی و ینشع من الاحسان. از احساس ناشی میشه. چرا؟ حیث ان اول مراتب الادراک الحصولیه الاحسان. چون کمترین و اولین مرتبه از علم حصولی همین احساسه، که الذی هو الاحساس الذی هو مشروط به حضور الماده. احساس تا وقتی است که من ارتباطم با این تخته برقراره میشه علم احساسی. همین که سرمو برگردونم که دیگه تخته رو باشون ارتباط از طریق چشم ندارم، میفرمان این دیگه علم حسی نیست، این میشه علم خیالی. ثم بعد از قطاع الارتباط بالماده یحصل العلم الخیالی، و بعد حصول ادراکن او ادراکاتن حسیه و خیالیه یدرک الانسان المعنى الوهمی. معنای وهمی یعنی یه معنایی که خودش محسوس نیست. گفتیم اجلال یا محبت یا نفرت اینا خودشون محسوس نیستن، ولی همطوری که حاجی حسین نصب فرمودن، ما بر اساس یه هوا احساسهایی که داریم به یه معنای دیگری میفهمیم که اون معنا خودش محسوس نیست. مثل محبت، چون یه اظهار محبت هایی از یک کسی میبینیم، وقت پی میبریم به این که پس محبت بود که این تجلیات رو داشت، این آثار رو داشت، به اون منتقل میشیم. و بعد حصول لادراک افراد مشترکت فی معنن تصل نوبه الى الادراک العقلی. وقتی چند تا آب رو دیدم، چند تا درخت رو دیدم، وقت ذهنم توانایی پیدا میکنه که مفهوم سبز را بفهمم که مشترک بین همه ایناست و عرضیه، یا مفهوم جسم نامی را بفهمم که مشترک بین ایناست و ذاتیه، فرق نمیکنه، بالاخره کلی پنج قسم هر کدومش باشه با ادراک عقلی انجام میشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و کلو ما ینشع من الاحساس، هر چیزی که از احساس نشأت میگیره خب طبیعتا یتوقف حصوله علل اتصال به ادوات الاحساس الى ماده الخارجیه. خب پس متوقفه بر این که ما ارتباط پیدا کنیم از راه ابزارهای حسی. گفتیم ابزارهای حسی یعنی همین چشم و گوش و اینها که در آیه مبارکه آمده بود و حضرت استاد بهش استناد کردن که اینا ابزارن، یعنی ما یه قوه نفسمون داره که او میبینه، اما از طریق این ابزار، با این ابزار چشم تصویری هم اولا که توش نیست، اگرم تصویر باشه چشم خبر از اون تصویر نداره، باید آدم فیزیولوژی بخونه، تازه اونجا معلوم میشه که تصویری نیست، فقط یک تأثراتیست در سلسله ای از اعصاب پیدا میشه و این تأثرات به نحوی منتقل میشه به مغز. تصویر خبری نیست، من تصویر را در روحم میبینم. پس متوقف است برای این که ارتباط پیدا بشه به وسیله ادوات احساس به ماده خارجی.
نه
احساس یعنی حس ظاهری، چون حواس باطنی خودشون چی هست؟ حس مشترک و خیال است و همین واهمه است و دوتا، یکی حافظه است و یکی هم قوه متخیله. اینا بدون این مواد از طریق احساس کار نمیتونن انجام بدن. حالا این همون اشکال جناب آقای حسینیه که عرض کردیم فعلا در مقام تقریر استدلالیم، این در حقیقت یه اشکال بر استدلاله. فعلا استدلالو تا میتونیم خوب تقریر کنیم، ازش دفاع کنیم. بفرمایید که مقدمه سوم و اذا کان، اگر اینطور شد که حصول العلم الحصولی متوقفن، یعنی ما با اون دوتا مقدمه نتیجه گرفتیم که علم حصولی متوقف است بر ارتباط به ماده خارجی، متوقفن علل ارتباط، هم میتونیم بگیم به جای اتصال، ارتباط به ادوات الاحساس بالخارج یا بالمادت الخارجیه. وقتی متوقف شد بر این، امتنع حصوله لمن ليس له تلک الادوات. پس موجودی که اون ابزارها رو نداره احساس نمیتونه داشته باشه، احساس که نداشت به دنبالش تخیل نمیتونه بیاد، به دنبالش وهم نمیتونه بیاد، به دنبالش تعقل نمیتونه بیاد، چون این آغازش با احساسه. خب این روشنه، اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم اینه که حالا خدا نداره اینو دیگه، و مقدمه چهارم اینه که ولیس له تعالی ولا لشیء من المباد العالیه شیء من ادوات الاحساس. یعنی چه؟ یعنی اگه یکیش هم داشتن کار حل بود، فقط چشم داشتن، فقط گوش داشتن، فقط لامسه داشتن، بالاخره شروع میشد کار ادراک حصولی، اونتا با یه دایره تنگ تری، ولی هیچیش رو که ندارن. وقتی هیچیش رو ندارن، پس علم حصولی اونجا امکان نداره. این مقدمات، چهار مقدمه، نتیجه میده که اذن یستحیل العلم الحصولی علیه تعالی. خب فرمودن اون اولی اشکال داره، درسته، و فیه اولا ان المقدمت الاولا ممنوعتون، ما در خودمون میابیم که ما مفهوم هایی میگیریم بدون احساس. اولین مفهومی که معتقدن فلاسفه برای ما پیدا میشه مفهوم هستیه. پیش از این که هر چیز رو بفهمیم مفهوم هستی رو میفهمیم. اول الاوائل میفرمایند در تصورات مفهوم هستیه، همونطوری که اول الاوائل در تصدیقات همون ام الغذایا. حالا مفهوم هستی رو از کجا میگیریم؟ آیا از احساس میگیریم یا از خودمون؟ اگه کسی بگه از خودمون، مثل حضرت استاد آیت الله مصباح دامت برکاتو، کس نمیتونه مقابلش چیزی داشته باشه که این حرف رو رد کنه. بله، ما از خودمون، ما خودمون رو میابیم. مفهوم من هستم، این همونه که دکارت میخواد فلسفهشو از همینجا شروع کنه. خب پس مقدمه اولا ممنوعتون، لأن العلم الحصولی لا يتوقف على الإحساس بل يمكن أن ينشأ من العلم الحضوري. گفتن آقا بدیهیات تصدیقی چند تاست؟ اختلافیه، ولی اونیش که هیچ شبهه‌ای نیست درش اینه که یکیش وجدانیات. من وقتی خودم رو میابم مفهوم قضیه انا موجودون برام بدیهیه، یعنی برای انا موجودون نباید بشینم یه معادلاتی رو حل کنم، یه صورت مسئله ای رو روش فکر بکنم و به فکر راه حل باشم. نخه، من انا موجودون را به این که علم حضوری به خودم دارم برام حاصل میشه. یعنی قضیه حصولی انا موجودون بدیهیه برای این که مبتنی بر یک علم حضوریه. حالا اقسام دیگه هم داره. حالا در تصورات جایی سراغ دارید که گفته باشن چه تصوراتی بدیهیه؟ عرض میکنم تصورات هم یه قسمش همین وجدانیاته. یعنی چه؟ یعنی چیزایی که شما اونا رو یافته اید، تصوراتی از اونا به دست میارید. مثل تصور من، تصور وجود. اگه انا موجودون بدیهیه، قبل از این که انا موجودون شکل بگیره خود انا شکل میگیره و وجود شکل میگیره. اون از کجا؟ از همین که خودم رو دارم مییابم. پس اگه کسی بگی آقا تصورات هم انواعی داره بدیهیاتش، یکیش وجدانیاته، حرف درستیه، یکیش هم محسوساته. محسوسات اگر در تصدیقات مورد خدشه باشن، در تصورات مورد خدشه نیستن. یعنی چه؟ یعنی شما یه تصوراتی براتون پیدا میشه از طریق حواس. تصورم که نمیخواد بگه خارج چگونه است. گفتیم تصور فقط معنای خودش رو نشون میده، کاری به خارج نداره. شما تصور آب میکنید، تصدیق هم میکنید به اینکه آب نیست. باشه، تصورش بالاخره از راه حس پیدا شد. تصدیق هم که بخواید بکنید به اینکه آب نیست، اون تصوره رو میخواید. تا تصور نباشه نمیشه تصدیق کرد به اینکه آب هست، نمیشه تصدیق کرد به اینکه آب نیست. این تصور آب از کجا اومده؟ یا تصور سبزی. حال به فرض این حرفی که فیزیکدان ها امروز میگن پا بگیره و بگیم همونطور که علامه فرموده شک داریم در این که واقعا رنگ سبز باشه، همونطور که شک داریم در این که باقلوایی از طعمش همونی باشه که ما احساس میکنیم. از کجا؟ از کجا که اون باقلوا با بزاق ما وقتی ترکیب میشه یه احساس مزه خاصی به ما میده، اما خود باقلوا مزهش این نیست، باقلوایی است که مثل هندونه، میگه هندونه چه رنگه؟ ای کسی به شما بگی آقا تا نبریدی رنگ نداره، چطور میتونی بهش اثبات کنی که هندونه نبریدم قرمزه؟ خب اینجا شما میگی من احساس میکنم شوری رو، حالا کسی میگه نمک آقا بر شما شوره. از کجا یه حیوان دیگه که ترکیب بزاقیش با ما انسانها فرق داره همین نمک رو بخوره برای شکر نباشه؟ از کجا؟ این همینه که اون وقت مزه میره زیر سوال، که این که خود نمک شور باشه معلوم نیست، ولی این یقینیه که بالاخره ما احساس شوری رو با فکر به دست نیاوردیم، تصور شوری رو، یعنی تصورش با فکر به دست نیامد، ولو شوری تو خارج نیست، بلکه حتی شما یقین داشته باشید نیست، باش آقا یقینم داشته باشید نیست، مثل اون رنگایی که در رنگین کمان میبینیم، خب یقینم داریم که نیست، ولی بالاخره من که تصورش برام پیدا شد، تصورشی که با فکر به دست نیوردم، با تأملات ذهنی به دست نیوردم که همونطوری به دست اومد، همینطور چشم باز بود حاصل شد، پس این بدیهیه. خب پس یمکنو ان ینشأ من العلم الحضوری، پس این فرمایشی که فرمودید منشأش، حالا فعلا همه تا جوابو که ندادیم، فعلا میخوایم اشکال کنیم، وقتی میخوان اشکال کنم میگن هر جاشو بشه باید اشکال کرد، اما جواب اصلی که میخوایم در مورد خدا بگیم این نیست. ولی ممکنن یعنی شامل العلم الحضوری کل وجدانیات تصوراتها و تصدیقاتها، تصدیقاتش هم علم حصولیه دیگه، حالا ما تصوراتش رو گفتیم، تصدیقاتش هم علم حصولیه، این تصدیقات و اون تصورات هر دوش از راه احساس به دست نیامده، از اون علم حضوریه پیداش. این اشکال اول که شما فرمود آقا علم حصولی از احساس شروع میشه، اما اشکال بعدی و ثانیان سلمنا، اصلا بنا رو میذاریم برای اینکه با احساس شروع میشه، و ثانیان سلمنا که علم حصولی از احساس شروع میشه، ولیکن اون علمی که شروع داره با احساس شروع میشه، علم کیه؟ علم ماها که نداریم و بعد میخواییم چیه؟ دارا بشیم، همونی که شما از آیه استفاده فرمودید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خب اون که نداره باید یه جایی شروع کنه، فرمودید با چی شروع میشه؟ با احساس. اما حالا یه موجودی بود که از ازل داره، اون چی؟ یعنی اون تعقلی که شما با این مقدمات تحصیل میکنی، تعقل عبارت از چی؟ از این که وجود شما میشه حاکی. خب اگه خدای متعال از ازل بخواد حاکی باشه، این یه احتیاج داره، این پیدایش نداره تا شما بگید از چی پیدا میشه، این ینشأ و مال اون موجودیه که علم حصولیش نشوع یعنی حدوث یعنی پیدایش داره. پس سلمنا لکن بفرمایید. نه اتفاقا این کسی که این حرفا رو میزنه اون منشأ رو هم قبلا چیکار کرد؟ کنار گذاشت. این فرمایش حضرت علامه طباطبایی بود که علم اگه بخواد علم باشه باید از چی گرفته بشه؟ از واقع خودش، ما گفتیم نه، علم برای اینکه علم باشه باید حاکی باشه که هست، حکایت ذاتیه، هر جا میخواد بگیر، چون اون واقعا یکی از کجراهه هاییست که هر که افتاد تو اون خیلی گیر میکنه در معرفت شناسی. گفت آقا مفهوم برای مفهوم بودن باید از مصداق خودش گرفته بشه. همین موجب شده که علامه فرموده علم حصولی مسبوق به علم حضوریه. میگه شما وقتی میخواید این درخت رو ببینید، اول وجود مثالیش برای شما شکل میگیره، اون مجسم میشه، او رو مییابید، وقت بعد از اون مفهوم میگیرید، وقت اون مفهومه دیگه قابل انطباق بر همه ی اوناییست که این چنین هستن، چه مادی باشن چه مجرد، چه مثالی باشه چه مادی باشه. این همش از همونجا ناشی شده، به خاطر همون اصلی که انتزاع مفهوم متوقف است بر ارتباط به مصداق. این حرف درست نیست، برای اینکه حکایت مفهوم ذاتی از هر جا میخواد پیدا بشه. و غربی ها تو اینا خیلی مشکل دارن، میگن اصلا از کجایی که یک شیطانی همه این علوم حصولی ما رو به ما القا نمیکنه. انسان در خمره، میگه من تو یه خمره باشم و هیچ ارتباطی با خارج نداشته باشم و یه شیطانی همه اون چرا که الان دارم به من القا کرده باشه، کما این که الان در هیپنوتیزم این کارو میکنن دیگه. هیپنوتیزم طرف بهش یه چیزایی القا میشه که خودش هم توجه نداره و میاد اینا رو بیان میکنه تو خوابه، اما داره تو خواب میگه القاعات اون واسطه رو. خب پس سلمنا لکن الذی ینشأ من الاحساس، اونی که از احساس ناشی میشه، انما هو علوم الحصولیت الحادثه. این حرفا رو اگه ابن سینا زده در بحث نفس زده، اونجایی که میخواد نفس حیوانی و نفس نباتی را که اول جاهله میخواد عالم بشه، عالم شدنش رو میخواد تبیین کنه، این حرفا رو زده که اول احساس پیدا میشه. این چه ربطی داره به خدای متعال؟ و علمه تعالی و علمه تعالی الحصولی الذی لیس الا کون ذاته المتعالیه حاکیتن. طبق اونچه که آخوند به ما یاد داد و از شما این حرفای آخوند ما یاد گرفتیم، استاد ما بودید، علم حصولی همون حاکویت ذات علت، ذات عالمه. خب علم خدای متعال که حصولیه، ازلیون ثابتون، اون ازلیه و ثابته و موجودون به عین وجوده تعالی، موجودون به عین وجوده تعالی، لانه من صفاته ذاتیه. میگیم آقا این علم حصولی همونیست که مشا میخواست علم قبل از ایجاد رو با اون تبیین کنه، منتها آخوند اومد گفت آقا این بیانات مشا درست نیست، برای اینکه علم حصولی رو عبارت میدونه از یک چیزهایی که ذمیمه است به ذات عالم، محمول به ذمیمه است، صوریست، عارض، و مشکلات خودشو داشت. اما وقتی شما اومد گفتید آقا اصلا علم حصولی صورت نیست، عارضم نیست، بلکه در ماها تحول جوهره جوهر تاریک تبدیل میشه به جوهر نورانی، جوهر خشتی تبدیل میشه به جوهر آینه‌ای. خب حالا از ازل خدای متعال همطور آینه باشه و گفتیم وقتی که با این علم دقیقاً میشه گفت آقا روی این خطوطی که هست با همه جزئیاتش از ازل برای خدا چیه؟ معلومه، برای اینکه اون حاکید عین وجودشه و همه جزئیات عالم. پس علم خدای متعال حادث نیست تا حدوثش از احساس پیدا بشه. فلیس علمه تعالی حادثاً حتی ینشأ من الاحساس. این اومدید خودتون رو معیار قرار دادید برای خدا، لیسا کم اصله ایشه. خودتون رو چرا معیار قرار میدید؟ این بیان حضرت استاد و پنج تا از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی رو عرض کردیم. حالا ششمیش دیگه از همین مباحث به دست آمد. پنجم این بود که علم حصولی و حضوری هر دو هم میتونن واجب باشن هم میتونن ممکن. حالا ششم اینه که العلم الحصولی و الحضوری یمکن وجوده فی العقول و الواجب تعالی کما یمکن حصوله للانسان. چطور انسان هم علم حصولی داره هم علم حضوری؟ در خدا، در بقیه موجودات همین امکان داره. خب این از همه این مباحثی که تا حالا گفتیم به دست اومد، ولی خب خودش این یه حکم دیگه ایه، این یه بحث نداره. و اما هفتم، این هفتم الان خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اگه اینو الان نگیم و روش تأکید نکنیم، اون وقتی که میخواییم اشکالات بعضی از این عوامل دشمن رو پاسخ بدیم، ذهن هی میره سراغ این. لذا ما اینو اول اینجا تأکید میکنیم رو. هفتم این است که کلون منهما اذا کان ممکنن جاز زواله. علم حصولی و حضوری گفتیم هم واجب میتونه باشه هم ممکن. خب واجب یعنی غیر جایز و زوال دیگه، واجب یعنی چیزی که ضرورت ازلی داره باید باشه، اون که نمیشه. ولی اگر ممکن بود، مثل علم حصولی بنده و جنابالی، علم حضوری بنده و جنابالی، اینا ممکنه، چون از خودمون که دیگه بالاتر نیست، خودم ممکنم، علمم که دیگه از خودم بالاتر نیست که، نمیشه بگیم یه موجودی خودش ممکنه، علمش واجبه. واجب معنی ضرورت ازلی یا نه ضرورت ذاتی. ضرورت ذاتی از اقسام امکانه. اونی که قسیم امکانه و قسیم امتناعه ضرورت ازلیه، یعنی ضرورت محمول برای موضوع من دون ای قید و شرطه. خب هر یک از اینا اگه ممکنه زوالش جایزه. فإن الممکن و ذلک لأن الممکن یزول به زوال علت او عدم ایجادهی ایجاد حال معلوله. مشهور فلاسفه میگن علت عدم معلول، اینم یکی از چیزایی که حالا ما علت عدم معلول عدم علته، ما عرض میکنیم نه، علت عدم معلول یکیش عدم علت، اگه این عالم بخواد نباشه یه راهش اینه که نعوذ بالله خدا نباشه. خب خدا نباشه عالم نیست دیگه، ای روشن. اما یه راه دیگه هم داره، خدا باشه ایجاد نکن، نمیشه. یعنی چه؟ یعنی علت تامه محقق باشه، هیچی نمیخواد، چون خدا اگه بخواد عالم رو ایجاد کنه فرض نداره چیزی بخواد، چیز دیگه اگه بخواد بگی هست، خب اون لا یا باید بشه یه واجبه دیگه یا خودش میشه جزء عالم. الان هم ما میخواییم بگیم خدا میخواد عالم رو ایجاد کنه، حالا اگه میخواد یه جا ایجاد کنه یا نه به ترتیب، بالاخره اولیشو که شروع کنه عالم شروع شده، ایجاد شده. خب پس خدای متعال برای عالم علت تامه است بدون هیچ شبهه، یعنی هیچ راهی نداره جز این که بگیم علت تامه، چاره ای نداریم. خب حالا این علت تامه بوده از ازل، عالم هم بوده؟ آقایی میفرمان بله، چون واجب وجود معلول هنگام وجود علت تامه. میگن عالم قدیمه، عالم همون وقت که خدا بوده عالم هم بوده. ما میگیم نه آقا اینطور نیست، خدا بوده هیچی نبود، همون که از اول میگفتن یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. این در روایات ما آمده و به حد تواتر این معنا. باشه فعیل صفت فعل دیگه، صفت ذات که نیست، فعیل صفت ذات نیست، خود اراده فعله یا این ذاته؟ نه خب نه، ما میگیم اراده ذاتی در خدا نداریم آقا، اما حالا شما میفرمایید داریم. خب هست خدا که هست، اراده ذاتی این ذاته. چرا؟ اینو فخرازی جواب داده، شما الان اراده دارید که نیم ساعت دیگه، همین الان تصمیم دارید نیم ساعت دیگه اینجا برید، نمیشه؟ خدای متعال اراده فرموده که عالم رو خلق کنه، اما که همون وقتی خلق کرد نه قبلش، اراده ازلی داشت، ولی اراده چی؟ که نه معلول ازلی داشته باشه، اراده داشت که معلول حادث داشته باشه. میرداماد کتاب قبسات برای همین نوشته، کل کتاب قبسات برای اینه که بگه خدا بود، زمان نبود، اما یه چیزی بود مثل زمان. چرا؟ برای اینکه خدا اگه این عالم نبود باقی بود یا نه؟ باقی از صفات ذات یا از صفات فعل؟ یا صفات فعل اون صفاتی است که اگه بخواد تحقق پیدا کنه، گفتیم یه بار دیگه هم تعریف صحیحش اینه، همونی که مرحوم فاضل تونی استاد اساتید ما در تعلیقاتشون بر فسوس اونجا فرمودن، فرمودن تعریف صحیح صفات فعلی اینه، صفات فعل یعنی اون صفاتی که تحقق اون صفات متوقف است بر وجود غیر، تا یک موجودی نباشه اون صفت محقق نیست. حالا خواه اون صفت خودش توش معنای فعل باشه، مثل همین فیاض، مثل خالق، مثل رازق، مثل معطی، یا اصلا توش معنای فعل نباشه، مثل چی؟ مثل قریب. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، قرب مثل بقیه صفات فعل از مقوله اضافه است، همه صفات فعل از مقوله اضافه است. خب خدای متعال وقتی هیچی نبود قریب بود، قریب عبارت است از وصف متکرری که حاصل میشه از نسبتی بین شیعی با شیع دیگه. تا دو چیز نباشه، بین اونها یه رابطه خاصی نباشه، شیعی امکان نداره متصف بشه به غریب. منتها همین متصف میشه به غریب هم او. منتها حالا یه مسئله هست که نظرم سعدی در شعرش آورده که دوست نزدیک تر از من به من است، که آیه مبارکه فرموده نحن اقرب الیه من حبل الورید، ولی وین عجب تر که من از وی دورم. یعنی خود اولی عجب بود کسی به من از خودم نزدیک تر باشه، این خودش عجب بود، ولی عجب تر از اون اینه که اون نزدیک من دور. هر جایی از صفات مقوله اضافه متشابهه، یعنی اگه شما به یک کسی نزدیک بودید او هم حتما باید به شما نزدیک باشه. این مثل این نیست که شما اگه فرزند یکی بودید او هم باید فرزند شما باشه، او باید پدر شما باشه. اون اضافه متخالفت الاطرافه، ولی تعجب اینجاست که این اضافه متشابهت الاطراف در اینجا شده متخالفت الاطراف. این جهتش اینه که اون دوری که من هستم غیر اون نزدیکیست که او هست. اون نزدیکیش وجودیه، دوری من دوری معنویه، ولی من وجودم به اون نزدیکم چون تمام وجود من پر از اوست. او همه جا هست تو توی منم هست، ولی من از او دورم یعنی من غافلم، من بعد معنوی دارم. خب بالاخره احسنتم. ما خیلی جاها تو این فلسفه به این نتیجه رسیدیم که آقا عقل نمیتونه، عقل نمیتونه بگه واجب عالم ازلی باشه، نمیتونه بگه واجب، البته در فرمایشات امیرالمومنین استدلالش اومده، ولی من نمیتونم اون استدلال عقلی رو تقریر کنم. و اون استدلال اینه لو کان قدیما لکان الها ثانیا. امیرالمومنین فرموده اگه عالم قدیم بود خودش میشد یه خدای دیگه. تقریرش چیه؟ نه اون قدیم در کلام معصوم که نمیشه هم بشه بر اصطلاح فیلسوف. آقا قدیم ذاتی یه اصطلاح فلسفیه، قدیمی که عرف میفهمه یعنی چی؟ یعنی همون ازلی. ما باید کلام معصوم رو به همون معنایی که لغت عرب براش وضع شده هم کنیم. بالاخره بله هیچ فایده نداره، این یه جلسه مفصل میخواد، یه جلسه نه یه معصوم میخواد، چون اینا ادله دارن برای این حرفا. ما باید این ادله رو به نظرم 17 تا دلیل جمع‌آوری کردیم. نه آقا، علت تامه که با وصف علیت نیست، وصف علیت خودش چیه؟ از صفات فعله. خب همون اراده که الان گفتیم دیگه. خب بالاخره ببینید آقا یه بحث دیگه است، اگه بخوایم واردش بشیم که گفتیم یه مارمزون بخ میکنم، فعلا یه اشاره کردیم، حالا ما داریم زمینی میسازیم برای کار خودمون که شما مجبور بشید سال دیگه من رو دعوت کنیم. خب پس بنابراین عرض ما چی بود؟ این ها این عدم ایجاده ها رو میخواستیم توضیح بدیم. یه ممکن میشه علتش نباشه، خب نباشه معلولش، یا میشه علتش باشه اما ایجادش نکن. علت باشد و ایجاد نکنه مثل خدای متعال، علت تماس نه بابا خدای متعال هیچی. شما برای اینکه بلند بشی چی لازم داری که الان نداری؟ اراده. خب اراده از صفات فعله، یعنی شما اول باید اراده بکنید، اراده کار شماست. برای اینکه اراده بکنید چی کم دارید که الان ندارید؟ برای اراده همون وقتی شوق دارید. آیا میتونید اراده نکنید؟ یعنی اراده فعل اختیاریه یا اونطوری که علامه طباطبایی فرموده فعل اضطراریه؟ ایشون میفرمان اگه شوق پیدا شد اراده بخوای یا نخوای میاد. من میگم وجدانیه که اینطور نیست، وجدانیه که اینطور نیست. شما یه هجله با تمام شرایطش فراهم کن، من به شما برا بنده شوقم هم شدید و اکید، ولی میتونم نرم تو یا میتونم؟ نمیتونم. شما میگی نمیتونم. اون وقت که این فراهم شد دیگه شما میشی مثل چی؟ مثل این سنگی که اون بالا ولش کردن. نه آقا اینطور نیست که. هر که در درون خودش مییابه که حکیمترین حکیم ها میتونه خلگری بکنه در مقام عمل، نمیتونه؟ میتونه بیابیم در درون خودمون اختیار رو. اگه اختیار رو میابیم یعنی چی؟ یعنی علت تامه در مقام فعل، علت تامه محققه ولی فعل انجام نمیدیم. بالاخره حالا اون اول باید بیایم اون ادله ای که دست با گیر شده برای شما ها اونا رو یکی یکی جواب بدیم، وقت بعد بگیم بابا به وجدانیه. خود آدم میابه که وقتی همه چیز برای اراده کردن هست، اراده هم اولین فعله. همین سوال رو میبریم به خود اولین فعل که اراده. من میتونم اراده بکنم، میتونم نکنم. نه، اراده خودش فعله. این همونیست که حضرت آخوند صاحب کفایه رو گیر انداخته که اومده فرموده چی؟ قلم اینجا رسید و سر بشکست. معروفه که مرحوم آقای بروجردی میفرمودن که چون که بیرون ز حد خود بنوشت، چون بیرون از حد خودت نوشتی قلمت شکست. و الا خیلی روشنه که اراده یک فعل اختیاریه. اینو حضرت امام در این طلب و اراده دارن قدس الله سره، که اراده فعل اختیاریه. یعنی شما اون وقتی که تمام شوق براتون حاصله میتونید فعل و اراده نکنید، چنان که اون وقتی که کمال نفرت از یک کاری رو دارید میتونید چه کار کنید؟ اراده بکنید. اراده فعل امریز اختیاری. شما میتونی اراده بکنی، میتونی اراده نکنی. اینطور نیست که همین که شوق پیدا شد یتعقبه الاراده بالضروره. علامه فرموده بالضروره یعنی شما مضطری، چاره ای نداری، اراده در شما شکل میگیره. ما عرض میکنیم نه، این فرمایش حضرت امامه، توسط شاگردانشون به ما منتقل شده. حضرت استاد آیت الله مصباح دامت برکاته تو همین مواردشون آوردن که اراده فعل اختیاریه، فعلی نیست که بعد از شوق بدون اختیار من حاصل بشه. شوق امر اختیاری نیست. شما اگر تصدیق به فایده یه چیزی کردید شوق در وجودتون پیدا میشه، اما بعد از شوق ارادت الفعل کار اختیاری شماست. با مشکل آخوند وقت حل میشه دیگه، قلم جای نمیشکنه. این همونیست که در طلب و اراده، یعنی در همون بحث حضرت امام آوردن. بالاخره گفتیم امر مشترک هفتم بین علم حضوری و حصولی اینه که آقا اگه علم ممکنه، خب ممکن یعنی چی؟ یعنی میشه نباشه. همونطور که میشه باشه میشه نباشه. این روشنه که ممکن یزول به زوال علته او عدم ایجاد حال معلوله. خب حالا این علم دو جوره. فان کان علم عرضی مفارقا، مثل علم حصولی ما به این اشیایی که پیدا کردیم، خب ما بودیم و خودمون شخصمون بود، این علم ها را نبود. شما الان فقه رو بلد شدید، خب این علم حصولیه، این کل این مسائل فقهی که بلدید، اصول، منطق، اینا همه علوم حصولیه، ولی همش عارضیه. یعنی چه؟ یعنی عین لازمه وجود شما نیست، عارضی مفارقه. یعنی شما میتونید باشید اون نباشه، نعوذ بالله، با یک آلزایمر همش از بین میره در حالی که شخص موجوده. فان کان العلم عارضیا مفارقا، خب این که خیلی روشنه، جاز زواله مع بقاء ذات العالم که علم نل حضوری به جو انا، به جو انل حاضر. خب این هم که غذا خوردیم علم حضوری از بین میره دیگه، اون علم حضوری تا وقتی هست که و که علم نل حصولی بالعلوم المتعارفه، علم اصول، علم فقه، علم هر علمی که بلدی. و اما اگر نه، و اذا کان لازمن لوجود العالم، مثل علم حضوری و حصولیمون به خودمون، اینم علمه، علم حضوری دارم به خودم. حضرت استادم فرمودن که این مثل علم حصولی نیست، این یا باید آدم نباشه یا باید این علم حضوری هم باشه، برای اینکه ما یه موجود شاعریم، موجود آگاهیم، خب به خودمون علم داریم. خب میگیم باشه، اگرم علم لازمه یه وجود عالمه، جاز زواله به زوال العالم، ما میشه نباشیم؟ بله که میشه، به همون دلیلی که میشه باشیم میشه هم چیه؟ نباشیم، امکان داره، اما خدای متعال این کار ممکن رو بنا نداره انجام بده. مگه شما هر کاری که امکان داره انجام میدی؟ نه، خدا هم هر چرا که امکان داره که انجام نمیده، که امکان داره انسانها رو هم نخواد باشن تموم میشه. همین که امداد نکنه وجودشون رو، وجود ما مثل اون خط روی آب میمونه. خط روی آب موجودیتش به اینه که اون کسی که داره خط رو میکشه دستش رو حرکت بده، اگه نده چی میشه؟ یه خط روی آب، حرکت جواری، یعنی همچین چیزی. البته در مورد نفس یه جور دیگه است، ولی در این جهت که احتیاج داره در بقا به ابقاء علت مشترکه، تا علت امداد نکنه یعنی کش نده وجود شخص رو، اون شخص وجودش ادامه پیدا نمیکنه. خب پس اصل وجود من میشه نباشه؟ خب این میشه خودم نباشم، علم من به طریق اولا، علمم که دیگه از خودم بالاتر نیست که، خب اونم پس امکان زوال داره، ولی زائل نمیشه، چون خدای متعال اراده فرموده که همه باشن و به حسابشون رسیده بشه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. این به خاطر همونه که چی؟ که اون قانونی رو که گفتن چی؟ علت تامه که موجود بود واجب وجود معلوم، اینو وقتی گفتی یه همچین لوازمی هم چیه؟ داره، ولی ما اونو نمیگیم، اون الف رو نمیگیم که تا یش باید بریم، اگه کسی گفت تا یش باید بره دیگه، و میگیم نه آقا علت تامه، ولی آره انشاءالله احسن. خب پس بنابراین اگر لازمه یه وجود عالمه، جاز زواله به زوال العالم که علم الحضوری ول حصولی به ذات، به ذواتنا، ما علممون به خودمون، چه حضوریش چه حصولیش، این لازمه وجودمونه. ولی خب میشه در قرآن مجید هم آمده که والله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. این که ظاهرش اینه که هیچی ندونه، ولی ما قبلا گفتیم که این مراد از علم، علم آگاهانه است. خب همون علم آگاهانه، علم ممکنه، و این علم ممکن چی میشه؟ زائل میشه. اما علم ناخودآگاهش میمونه یا نه؟ اگه کسی بگه همش لازم نیست بمونه، اگه کسی گناه کرد و بعد توبه نصوح کرد، واقعا آیا خدای متعال اینو تو نامه عملش میذاره؟ یعنی تو ذاکره این میمونه به طوری که فردای قیامت از این عمل شرمنده باشه یا نه؟ اگه کس بگه که ممکنه آقا نباشه، ممکنه، اولائی که یبدل الله سیئاتهم حسنات، اصلا یه کاری میکنه که اون به جای اون اصلا حسنه باشه، نمیشه؟ میشه. پس میشه، درسته که همش محو نمیشه، ولی یه چیز اگه محو بشه طوره و با روایات توبه این مناسب تره که بگیم آقا کسی که در این دنیا رفتارهایی کرده درسته، یادشه، ولی اگه توبه درست کرده باشه، توبه مقبول کرده باشه. گفت یکی از اصحاب امام صادق در روایت هست که در زیر درختی در ساحل دریا مرتکب فحشا شد، بعد حضرت فرمود وقتی ملاقات کرد حضرت رو، گفت اون چه کاری بود؟ توبه کردم. حضرت فرمود که از کجا میدونی وقتی اون کار رو میکنی که توبه بعد قبول میشی؟ از کجا میدونی قبول شد اون توبه؟ ضرر یقینیه و اینکه بعد بشه جبران کنی به نحوی که توبه قبول بشه، این که یقینی نیست. این 50% دست توست، 50% دست خداست، بلکه 100% دست خداست. چیه؟ بالاخره حالا یه کسی اونطور توبه کرد، اصلا محو بشه، یعنی هیچی تو ذاکره خودش، تو ذهن خودش، تو ناخودآگاه خودش هم نمونه، به طوری که نسیان منسی یا بشه. این امکان داره، ما همینو میخوایم بگیم، میگیم امکان داره، برای اینکه این علم، علم ممکنه و علم ممکن جایز و زواله. نگید آقا مجرده. خب این مجرده، اینم باز یه باب دیگری باز میشه که آقا کی گفت مجرد تغییر نمیکنه؟ مجردم تغییر پذیره، دیروز به این اشاره کردیم، حالا اینم یه مارمزون دیگه میخواد بخونه. خیلی پس لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، یقینا نسبت به علم آگاهانش که شامله، نسبت به همون ناخودآگاهش هم ممکنه بعضی مصادیقش باشه که زائل بشه و هیچ چیش نمونه. در دو جای قرآن این آیه اومده، یکی در آیه 70 سوره نحل، یکی هم در آیه 5 سوره حج، که اونجا هم فرموده و منکم من یرد الی ارض العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. خب وجه مشترک هشتم، اینو فقط الان اشاره میکنیم، تقریرش و تبیینش انشاءالله فرد. اگه علمی درست بود، حق بود، این دیگه امکان نداره زوال پیدا کنه حقانیتش، عکس اونی که تا حالا میگفت. فهم گفتیم خود علم اگه ممکن بود اصلش میشه زایل بشه، ولی الان هشتمی اینه، هشتمی اینه که اینو فردا دوباره البته می نویسیم، حقانیت و کل منهما اذا کان حقا، البته اگر اون کل منهما حق باشه، فرض بر این باشه که حق باشه، حقانیتش ثابتتون ابدا و ازلا ولا یمکنو زوالها. اگه یه چیزی فهمیدید درست، این دیگه نمیشه حق بودنش تبدیل بشه. این همونیست که بعضی عوامل بیگانه در کشور ما این حرف رو آوردن که آقا قبض و بسط داره، ما ادراکاتمون قبض و بسط داره. یا قبل از اینا کمونیست ها میگفتن علم مگه اون نیست که مطابق با واقع باشه؟ خب اگه واقع تغییر کرد باید علم هم چیه؟ تغییر کنه. از این حرف ها اینا همش برای این میگیم که تمام اونا رو پاسخ بدیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. آره آره اینا فردا میگیم. اتفاقا یکی از مقدمات همین بحث همینه. این خیلی یه خود حوصله میخواد و وقت میخواد، دیگه نمیرسیدیم چون دیگه